در قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم.
سلام و درود بی پایان خداوند بر سید الشهدای مقاومت، نماد ایستادگی در برابر زورگویان، مظهر اشداء علی الکفار، رحماء بینهم.
بهارستان
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه بهارستان از محل مجلس شورای اسلامی در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
یکی از پدیده‌های تاثیرگذار بر کار مجلس شورای اسلامی فراکسیون است. در واقع از نظر ساختاری جایگاهی در کلیت مجلس شورای اسلامی ندارد. البته در مواقعی که نمایندگان ضروری بدانند در مسئله نیاز به رایزنی‌های جدی و نزدیک باشد، تشکیل فراکسیون و رایزنی در آن می‌تواند راهگشا و بر روند کلی مجلس تاثیرگذار باشد. این فراکسیون ها را می توان به سه گروه کلی ملی، صنفی و قومی تقسیم کرد. به هر حال آنچه در کار مجلس شورای اسلامی تاثیرگذار بوده، فراکسیون های ملی است که صرف نظر از گرایش سیاسی توانسته بسیاری از موانع تصمیم گیری به موقع و تاثیرگذار را در صحن علنی برطرف سازد و هماهنگی های خوبی در بیرون جلسه میان نمایندگان هم فکر ایجاد کند. در این زمینه می توان به فراکسیون اصولگرایان و در کنار آن به فراکسیون جبهه دوم خرداد در مجلس ششم و دیگر فراکسیون های اصولگرایان و اصلاح طلبان اشاره کرد که عملا تاثیرگذاری خود را در بهبود عملکرد مجلس نشان دادند. اما درباره فراکسیون های صنفی و قومی انتقادات زیادی وجود دارد. مخالفان این نوع فراکسیون ها معتقدند نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از ورود به این نهاد کلیدی تصمیم گیری کشور، نماینده همه ملت ایران محسوب می شوند و نباید به تقسیم بندی های جامعه به اصناف و گروه های قومی دامن بزنند. آنان به اصل 84 قانون اساسی اشاره می کنند که می گوید هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است. اما در ماه‌های اخیر و با تشکیل مجلس 11 آتش تشکیل فراکسیون در این مجلس بالا گرفته و به گفته علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس، تا کنون حدود 100 درخواست تشکیل فراکسیون به هیئت رئیسه مجلس رسیده است و تعداد آنها همچنان رو به افزایش است. سلیمی گفته هیئت رئیسه تصمیم گرفته تا فعلا جلوی تشکیل فراکسیون‌های جدید گرفته شود تا سازوکار مناسبی برای تشکیل آنها در نظر گرفته شود.
از آن شنونده در این برنامه از بهارستان در گفتگو با نمایندگان مردم در خانه ملت نگاهی داریم به چگونگی تشکیل فراکسیون ها در مجلس و همچنین نقش دستگاه‌های دولتی از جمله وزارتخانه ها در عملکرد و کارکرد فراکسیون های مجلس. همراهان گرامی، آقای دکتر عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش از برنامه با ما همراه هستند. آقای مقتدایی سلام و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند این برنامه.
از عنوان شنونده در این بخش از برنامه جناب آقای محسن زنگینه با ما همراه هستند، نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و محولات. آقای زنگینه سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم محضر جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
آقای زنگین، به نظر اصالی فراکسیون ها در طول دوره نمایندگی چه تأثیری در عملکرد مجلس میتونن داشته باشن، چقدر میتونن کمک بکنن به پیشبرد اهداف مجلس شورای اسلامی؟
ببینید، فراکسیون ها در حقیقت اجتماع یک عده از نمایندگان هست پای یک دغدغه مشترک. از این جهت که این نمایندگانی که برفرض حول این موضوع در این فراکسیون جمع میشن از کمیسیون های مختلف هستند، این خودش میتواند یک نگاه جامعی رو نسبت به اون مسئله ایجاد کنه در مرحله اول. مرحله دوم، نوع قوانین حاکم بر کمیسیون فراکسیون ها به این ترتیبه که میتواند محل و پل ارتباطی بین خارج از مجلس و داخل مجلس باشه. مثلا شما اگر فراکسیون محیط زیست رو مطرح میکنید، یه عده‌ای در مجلس، در کمیسیون حقوقی، در کمیسیون اقتصاد، در کمیسیون کشاورزی دغدغه‌شون بحث محیط زیسته. در خارج هم هستن سازمان‌های مردم نهاد و فعالان محیط زیست که اونها هم نسبت به این مسئله یک دغدغه‌ای دارن، نکاتی دارن. و اگر فراکسیون‌ها قوی عمل بکنن، یعنی در حد یک اسم نباشن، واقعا کارآمد باشن، من فکر می‌کنم خیلی میتونن کمک بکنن به کارایی و کارآمدی مجلس، به خصوص در حوزه تقنینی و نظارت.
چطور میتونه این اتفاق بیفته؟ یعنی باید چه بکنن فراکسیون ها؟ الان شرایط فعلی که مجلس داره، از هیئت رئیس هم صحبت شده، اون ساختار فراکسیون ها یا سازوکار فعالیت ها باید تغییری ایجاد بشه، شیوه نامه ای باید تدوین بشه. چطور میتونه این اثرگذاری بیشتر دیده بشه؟
ببینید، متاسفانه تا الان فراکسیون ها در مجالس قبل بیشتر فراکسیون های سیاسی بودن که خیلی به اصطلاح نمود داشتن و اتفاقا هم مهم بودن. یعنی وقتی فراکسیون سیاسی حول یک مسئله به اجماع میرسن، به اتفاق میرسن، بعد در کف صحن هم میتونن اون طرح خودشون رو، ایده خودشون رو پیش ببرن. ما باید همین رو به اصطلاح بست بدیم در حوزه مسائل موضوعی که عرض کردم، مثل بعضی موضوعات به اصطلاح اجتماعی، اقتصادی و غیره. باز متاسفانه فراکسیون ها در آیین‌نامه داخلی مجلس که من نگاه میکردم و رصد میکردم، با دوستان قبل هم صحبت کردیم، اون جایگاه واقعی خودش رو نداره. یعنی من احساسم اینه که میشود فراکسیون ها رو ما از یک فضای نمایشی خارج بکنیم، واقعا بهش یک جایگاهی در نظام قانون گذاری کشور بدیم. قطعا میتونه با اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس باشه و پررنگ کردن رنگ بسا کمیسیون ها. نکته دوم هم در باب نظارت بر فراکسیون ها رو ما تقویت کنیم، به این معنا که یک فراکسیون اگر یک موضوع و اسمی رو اشغال میکنه، روی خودش میگذاره، واقعا یه بعد نظارتی باشه که از اون طلب بکنه که شما در این حوزه چه کاری انجام دادی، چه اقداماتی انجام دادی، از هیئت رئیسه فراکسیون سوال بکنه و فراکسیون رو ملزم بکنه به این که اون پل ارتباطی بین داخل و خارج از مجلس رو بتونه برقرار بکنه.
آقای مقتدر، یکی از موضوعاتی که در آغاز به کار مجلس مطرح هست، در کنار شکل‌گیری کمیسیون ها و سایر فعالیت ها، تشکیل فراکسیون های مختلف است. آیین‌نامه داخلی مجلس چه کارکردی رو برای فراکسیون ها قائل شده و چه شرایطی داره تشکیل فراکسیون؟
ببینید، مجلس شورای اسلامی مجموعه ای از ساختارهای رسمی و نهادهای اصلی رو پیش بینی کرده. مثلا کمیسیون هایی که به فرض در زمینه اقتصاد مستقلن، یا در زمینه سیاست خارجی و امنیت ملی مستقلن، یا در خصوص آموزش و تحقیقات فعالیت میکنن، که اینا رو بهش میگیم کمیسیون های رسمی مجلس. در کنار این کمیسیون ها برخی نهادها وجود دارن، مثل مرکز پژوهش های مجلس یا دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90. اینها هم هر کدوم وظایف و شرح وظایف خاص خودشون رو دارن. یکی از ساختارهایی که به عنوان نهادهای فرعی در مجلس به رسمیت شناخته شدن، فراکسیون ها هستن. فراکسیون ها متناسب با نیاز دوره، متناسب با سلایق و علایق نمایندگان، متناسب با خواست و نیازی که جامعه در مقاطع مختلف داره شکل میگیره کار فراکسیون ها همینه که به صورت موردی یک سوژه یا موضوع خاص رو میان و به عنوان محور فعالیت های خودشون قرار میدن و از بین نمایندگان مجلس به عبارت یارگیری میکنن. مثلا ممکن است که به طور عینی اگر من بخوام مثال بزنم، من در حوزه انتخابیم نگاه میکنم میبینم بازنشستگان زیاد مراجعه میکنن و میگن باید به ما رسیدگی بشه. از طرفی نگاه میکنم میبینم که کمیسیون اجتماعی که متولی این کاره اگر بخواد جلساتی رو بگذاره زمان بره و یا بخشی از جلساتشو میتونه به بازنشستگان چون خیلی کارهای دیگه هم داره. پس بنابراین در اینجا یه فکر در ذهن بنده شکل گرفت که خوب فراکسیون حمایت از بازنشستگان کشور رو تأسیس بکنم. بر اساس آیین‌نامه مجلس اگر 30 نفر از نمایندگان رو بتونم با خودم همراه بکنم میتونم فراکسیون رو تشکیل بدم. الان امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم که حدود 40 روز از عمر کاری مجلس گذشته، ما امضاهای لازم برای تشکیل فراکسیون حمایت از بازنشستگان رو جمع کردیم. این رو میبریم در بخشی از هیئت رئیسه به ثبت میرسونیم. وقتی که به ثبت رسوندیم این تبدیل میشه به یک ساختار شناسایی شده در مجلس. از اینجا به بعد خود این 30 نفر دور هم دیگه جمع میشن، ممکنه اعضاشون رو بیشتر کنن، برسونن به 100 نفر، 200 نفر، در اختیار خودشونه. از بین خودشون هیئت رئیسه تعیین میکنن، رئیس داره، نایب رئیس داره، سخنگو داره و بعد شروع میکنن به صورت ویژه یک سوژه یا چند سوژه رو دنبال میکنن. من در مورد بازنشستگان که مثال زدم، ممکنه مثلا بگیم یک کارگروه داریم بازنشستگان تامین اجتماعی، یک کارگروه داریم بازنشستگان خدمات کشوری و نظایر.
یعنی هر کدوم از این موضوعات چطور پیگیری میشه، چطور در مسیر قانونی قرار میگیره، چطور به سرانجام میرسه؟
ببینید تجمیع انرژی نمایندگان داره رخ میده. مثلا همین سوژه‌ای که گفتم یا یه سوژه دیگر که بازونم اتفاق افتاده، خود منم شروع کردم، فراکسیون توسعه توسعه و پیشرفت روستاهای کشوره. ما بالاخره اگر با ساختارهای موجود بخوایم پیش بریم ممکنه زمان بر باشه، ولی اگر یه فراکسیونی ایجاد کردیم این فراکسیونه میاد و به صورت اورژانسی کارها رو در دستور کار خودش قرار میده. مثلا اونجا ممکنه به این جمع‌بندی برسیم نیاز به قانون داریم. خب ما 30-40 نفر توی فراکسیونیم، 10 نفرمون هم که باشیم ممکنه یه کاری رو بتونیم انجام بدیم. یا مثلا ممکنه از وزیر بخوایم دعوت بگیریم بیاد، اگر از طریق کمیسیون بخوایم انجام بدیم زمان میبره، اما فراکسیون میتونه ساعت 9 شب، 10 شب، 7 صبح، 6 صبح هم جلسه بگذاره.
خب وزیر ملزم به حضور در فراکسیون هم هست.
وزرا ارتباطشون رو با نمایندگان اولویت میدن. به همین جهت ما از همین ظرفیت استفاده میکنیم، وزرا، معاون وزرا، کارشناسان، اینها رو میاریم در فراکسیون و در فراکسیون یه تجمیع افکار اتفاق میفته. ممکنه ما تو حالت عادی، مثلا من عضو کمیسیون امنیت ملی هم، فرصت نداشته باشم برم تو کمیسیون اجتماعی موضوعی بگم، اما مثلا به وزیر کار یا وزیر راه بخوام یه نکته رو بگم، از طریق یک فراکسیون راحت‌تر میتونم این کار رو انجام بدم. بله، وزرا علل اصول چون تعداد نفراتی که در فراکسیون ها هستن زیادن، خودشون رو از نظر حداقل کاری و حرفه‌ای ملزم به این میدونن که بیان و با فراکسیون ها تعامل داشته باشن. حتی فراکسیون ها میتونن جلساتشون رو در بیرون از مجلس برگزار کنن. از این جهت نوعی چابکی برای مجلس ایجاد میشه که به اموری که تو حالت عادی نمیشه اونها رو در قالب کمیسیون تند پیش برد، اینجا با سرعت بیشتری پیش ببریم.
آقای زنگن، این جایگاهی که اشاره کردید منظورتون چی هست؟ یعنی در داخل مجلس فراکسیون چه جایگاهی پیدا بکنه، چه وظیفه‌ای به عهده فراکسیون گذاشته بشه؟
ببینید الان مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، شما وقتی یک مسئله اقتصادی رو دولت یه لایحه‌ای رو میفرسته به مجلس، بحث میشه، صحبت میشه، در نهایت میگن نظر مثلا کمیسیون تخصصی در این مورد چیه. این نظر کمیسیون تخصصی مهمه، ممکنه نماینده اون نظر تخصصی رو بشنوه اما رأی خودش رو بده. اما بالاخره ما اومدیم به کمیسیون تخصصی یک جایگاهی دادیم که بیاد نظر خودش رو اعلام بکنه. ما باید همین کار رو هم در حوزه فراکسیون انجام بدیم. البته عرض کردم فراکسیون‌های غیر سیاسی، چون فراکسیون‌های سیاسی معمولاً برای تصاحب جایگاه‌ها هستن، خب اون به اصطلاح رایزنی‌ها انجام میشه و غیره. اما مثلا اگر ما فراکسیون ورزش می‌گذاریم، سهم فراکسیون مجلس در یک لایحه دولت که اون رو به مجلس ارائه کرده، واقعاً سهم این فراکسیون چیه؟ یا اگر مثلا ما فراکسیون فرضاً عرضم به حضورتون که مثلا حمایت از مردم مظلوم در دنیا میگذاریم یا حمایت از مردم فلسطین میگذاریم، سهم این فراکسیون در حوزه قانونگذاری و نظارت چیه؟ توجه میکنید؟ این به نظر من یکی از پیشنهادها میتونه این باشه که ما در طرح‌های مختلف ما نظر به اصطلاح این فراکسیون رو هم بشنویم. چرا؟ چون فراکسیون مجموعه هستن از نمایندگان مجلس که ذیل این دغدغه دور هم جمع شدن، نگاهشون نگاه فرابخشیه، با مجموعات و مؤسسات بیرونی هم ارتباط دارن. و من فکر میکنم، مجدد تأکید میکنم، اگر فراکسیون ها درست عمل بکنن واقعا میتواند نظرشون در حوزه کارشناسی تنه بزنه به نظر اون کمیسیون تخصصی که اون طرح و لایحه در اونجا بررسی شده.
و این همونطور که اشاره کردید نیازمند اصلاح آیین‌نامه داخلی هست که چون این اتفاقی بیفته.
هم اصلاح آیین‌نامه داخلی و هم مهمتر از در کنار
تغییر نگاه هم نیازه.
احسن. تغییر نگاه نیازه و اینکه من نماینده که میام یک فراکسیونی رو واقعا پیشنهاد میدم، بعد پاش وای میستم، امضا جمع میکنم، فراکسیون رو شکل میدم، واقعا نگاه هم به تشکیل این فراکسیون یک نگاه استفاده ابزاری و شعاری نباشه، چون ما این مشکل رو داریم. مثلا خیلی وقتا بنده در یک کمیسیونی جایگاهی ندارم، بعد میرم یه فراکسیونی رو با یه موضوع مشابه راه اندازی میکنم که برای خودم یک جایگاه اجتماعی در جامعه ایجاد کنم. این خیلی خطرناکه. نه، واقعا نگاه نمایندگان هم این باشه که میخوان در حوزه تقنینی و نظارتی، ما این دوتا شأن بیشتر شأن سومی مجلس نداره، ما میخوایم در حوزه تقنینی و نظارتی میخوایم مجلس رو تقویت کنیم. حالا کمیسیون یک ابزاره، یه ابزار هم میتونه فراکسیون باشه با همون نگاه فرابخشی و دخیل نمودن سازمان‌های مردم نهاد و مردم در تصمیمات داخل مجلس.
آقای مقتدی، ارزیابی داشتین که در ادوار قبل این فراکسیون‌ها در اشکال مختلف و حوزه‌های مختلف که فعالیت می‌کردن چه میزان اثرگذاری داشتن؟
ببینید، فراکسیون‌ها و اثرگذاری اونها متفاوت بوده. مثلا فراکسیونی داشتیم که فقط روزهای اول شکل گرفته و تا پایان مجلس هیچ کاری انجام نداده. فراکسیونی هم داشتیم که آنقدر فعال بوده که در بودجه کشور و روند فعالیت‌های کشور اثرگذاری‌های قابل توجه داشته. پس بنابراین بسته به این که چه کسانی فراکسیون رو تشکیل میدن، چه میزان از همت و اهتمام و وقت گذاری رو دارن و چه مقدار انگیزه دارن، چگونه برنامه ریزی بکنن، فراکسیون ها متفاوتن. فراکسیون ها رو میشه در چند ساعت طبقه بندی کرد. فراکسیون های بسیار فعال، فراکسیون های ساکت و غیر فعال. در این رنج بالاخره این فراکسیون ها وجود دارن. البته بخشی از فراکسیون ها ممکنه با حمایت برخی از نهادها و سازمان های بیرون از مجلس یا به تقاضای اونا شکل بگیره. برخی از فراکسیون ها کاملا مبتنی بر نیاز عمومی مردم و مطالبه ایست که مردم دارن. اینا دیگه شکل و شمایلش در هر مجلس، در هر دوره نسبت به دوره قبل متفاوت. آقای حسینی،
و تشکیل فراکسیون هم از منظر تعداد محدودیتی نداره، هر تعداد فراکسیونی در مجلس میتونه شکل بگیره.
بله، همین جور که نمایندگان میتونن در همه موضوعات اظهار نظر بکنن، حاصل جمع تعدادی از نمایندگان میتواند متناسب با نیاز، چون اینا کسانی هستن که نسبت به جامعه شناخت دارن، وقتی تشخیص دادن این فراکسیون در این موضوع خاص باید شکل بگیره، میان رو شکل میدن.
آقای زنگنه، جدای از این مثالی که زدید کمیسیون و فراکسیون، شاید اول خود فراکسیون ها هم لازم باشه یک نظارتی صورت بگیره، فراکسیون های موازی نداشته باشیم. با اون پیشنهادی که بیان کردید که فراکسیون میتونه اونطور اثرگذار باشه با اصلاح این نامه، مثلا فراکسیون تعاون داشته باشیم، کار و تعاون هم باشه، فراکسیون کار و تعاون و رفاه هم باشه، هر سه موضوع تعاون رو در دل خودشون دارن، طبیعتا یک سازوکار مشخصی رو هیئت رئیسه یا در همون آیین‌نامه داخلی باید که در نظر گرفته باشه که این موازی کاری ها در دیده نشه.
البته این در آیین‌نامه هست، یعنی ما در ناظران مجلس، ناظران هیئت رئیسه، یکی از وظایفشون نظارت بر فراکسیون هاست. یکی از اقداماتی که اونا باید انجام بدن اینه که باید اسم فراکسیون به هیئت رئیسه بره، اونجا بررسی میشه، اگر فراکسیون مشابهی باشه یا مثلا موازی باشه، هیئت رئیسه این اختیار رو داره که به اون فراکسیون اجازه ثبت و فعالیت و انتخابات و غیره نده. این توی آیین نامه وجود داره.
فقط از این منظر هیئت رئیسه این اختیار رو داره یا نه؟ اصل موضوع فراکسیون هم چیزی هستش که هیئت رئیسه میتونه مانع شکلی فراکسیون بشه؟
ببینید این اختیار رو در، یعنی این موضوع رو در جز اختیارات هیئت رئیسه است و اینجا دیگه از اون جاهایی هست که خب بستگی به سلیقه هیئت رئیسه داره. هیئت رئیسه میتونه موضوعی ورود نکنه و فقط شکلی مثلا ببینه آیا اگر مثلا ما میگیم محیط زیست آیا چند تا مجموعه هستن، بیاد اونها رو به هم وصل بکنه، با هم ترکیب بکنه، یکی رو حذف کنه، یکی رو تایید کنه. ولی میتواند در قانون من این نگذاشته، یعنی هیئت رئیسه میتونه موضوعی هم وارد بشه و مثلا بگه آقا این موضوع اصلا خیلی ابهام داره، مثلا مشخص نیست که قراره چه اتفاقی درش بیفته. البته من حقیقت خودم با دوستان هیئت رئیسه صحبت میکردم، میگفتن که ما فراکسیون هایی رو که هم عرض اون موضوع ما در کمیسیون ها داریم دیگه تقریبا توی این دوره قصد دارن که مجوز ندن. یعنی اگر مثلا ما برفرض مثلا ما مثلا چای، برنج، زعفران، اینها جز محصولات کشاورزیه، اگر دیگه در کمیسیون کشاورزی داره به این پرداخته میشه، ما نیام در کنار فراکسیون‌های مختلفی رو با موضوعات ذیل کمیسیون کشاورزی رو اندازی کنیم، مگر اینکه مثلا یک موضوع خیلی خاصی باشه که افراد بتونن دفاع بکنن و به اصطلاح به طور حالا نادر این اتفاق بیفته.
آقای مقتدایی، یک نکته‌ای که مطرح است، خب در هفته‌های اخیر در مورد فراکسیون‌ها و تشکیل فراکسیون در مجلس 11 خیلی صحبت شده، به نظر جناب علی با توجه به اینکه اول دوره هم هستیم، چه سازوکاری ضرورت داره که در نظر گرفته بشه برای اینکه فراکسیون‌ها یک سامان درستی رو پیدا بکنن با این توضیح که جناب علی دادین در این مسیر بتونن اثرگذار باشن؟
به نظرم میرسه هیئت رئیسه و خود مجلس نمایندگان باید بیان یه مقدار دقیق‌تر موضوعات فراکسیون‌ها و حیطه وظایفشون رو با دقت بیشتری در آیین‌نامه داخلی بیارن که در پایان دوره به این طور نشه که فراکسیونی بوده است اما کاری نکرده. البته نباید جلوی نمایندگان در تشکیل فراکسیون گرفته بشه، چون فراکسیون‌ها مؤثرن، اما این که اگر نماینده‌ای اومد فراکسیونی تشکیل داد و عضو یک فراکسیون شد، این نظارت روش باشه که چقدر به اهداف فراکسیون عمل کردن و نوعی از ضوابط
میخوام بگم نظارت کنه،
نه نوعی از ضوابط گذاشته بشه که خود فراکسیون ها ملزم باشن که گزارش دهی بکنن و این اطلاع رسانی از طریق فراکسیون ها و به نوعی پاسخگویی به این که اگر فراکسیون رو تشکیل دادیم چیکار کردیم، این رو در واقع باید توی قانونگذاری بیشتر بهش بپردازیم.
اون نکته که اشاره کردین که 30 نماینده هم نظر باشن برای تشکیل یک فراکسیون، اگر که این اتفاق بیفته هیئت رئیسه میتونه جلوی تشکیل فراکسیون
به هیچ وجه. فراکسیون ها از حقوق نمایندگانن که در آیین نامه داخلی به رسمیت شناخته شده، پس بنابراین برعکس وقتی که فراکسیون ها شکل میگیره هیئت رئیسه باید امور اونها رو تسهیل بکنه، کمکشون بکنه.
چه تحصیلاتی باید راه بده به فراکسیون ها؟
بالاخره اینها یک فضایی رو در مجلس داشته باشن، اگر قرار شد جلسه ای رو برگزار بکنن، سالن اجتماعاتی خواستن در اختیارشون قرار بگیره، حتی اگر اینها درخواستی از هیئت رئیسه به صورت مکتوب داشتن، هیئت رئیسه واکنش مثبت و همراهی مفید داشته باشه، حمایت های معنوی که از تشکیل فراکسیون ها انجام میشه، اینا جزء کارهایی است که هیئت رئیسه میتونه کمک بکنه.
و یک نکته دیگری که مطرح است، آیا دولت میتونه از طریق فراکسیون ها اهداف خودش رو در داخل مجلس پیگیری بکنه؟
قاعدتا دولت میتواند توی شکل گیری فراکسیون ها نقش هم داشته باشه، منتها یه شرط داره، شرطش اینه که تعدادی از نمایندگان باید با این سوژه و موضوع همراهی بکنن، چون نمایندگان مجلس اصل بر اینه که بالاخره نماینده ملتن، عاقلن، بالغن، رشیدن، کسانی هستن که مصلحت کشور رو میبینن، چه بسا مصلحت ببینن در همکاری با دولت یک فراکسیونی رو شکل بدن. و بعد بارها هم داشتیم یه فراکسیونی شکل گرفته، خود دولت هم کمک کرده، حاصلش این بوده که یک لایحه‌ای که میخواد تنظیم بشه، نمایندگان مجلس از طریق فراکسیون، اگرچه تو لایحه نمایندگان دخالتی تو شروعش ندارن، اما توی شکل گیریش از این جهت نقش داشتن. بعدم که اومده توی مجلس راحت تر تونسته اون لایحه به تصویب برسه.
آقای زنگین، دولت چقدر از طریق فراکسیون ها میتونه اهداف خودش رو در داخل مجلس پیگیری بکنه؟
ببینید، در مجلس همه چیز وابسته به رأیه. یعنی شما در مجلس حتی هیئت رئیسه اگر بخوان یک اقدامی جدای از اون وظایف و اختیارات خودشون در آیین‌نامه انجام بدن، به رأی نماینده‌ها نیاز دارن. دولت هم به شدت به مجلس نیاز داره، لایحه‌ای داره، پیشنهادی داره، یک جاهایی باید اصلاحی انجام بشه، چون دولت در خارج از قوانین نمیتونه حرکت بکنه، یعنی نهادهای نظارتی ورود میکنن. خب پس بنابراین دولت نیازمند اینه که اگر میخواد مسئله ای رو وارد سهم بکنه و وارد مجلس بکنه، از سبد رأی خودش مطمئن باشه. به نظر من فراکسیون ها میتواند قبل از ورود به مجلس سبد رأی دولت رو تثبیت کنه، تحکیم ببخشه، یا حداقل دولت قبل از اینکه بخواد در سن رایزنی بکنه با نماینده ها، گفتگو بکنه، توجیه بکنه نظرش رو، فراکسیون به نظر من خیلی محمل خوبیه که میتونه از این طریق اعمال بشه. و من فکر میکنم که فراکسیون ها از این منظر خیلی میتونن باز به دولت کمک بکنن، چون شما محدودیت در تعداد اعضای فراکسیون ندارید. ما همین الان فراکسیون هایی رو داریم که بعضن بیش از 100 نفر امضا کردن در حوزه های مختلف. خب این نشون میده که اگر دولت با فراکسیون تعامل بکنه و فراکسیون رو نسبت به طرح خودش، نسبت به ایده خودش، لایحه خودش توجیه بکنه، قطعا در صحن مشکل کمتری خواهد داشت و میتونه خیلی راحت تر پیش بره.
آقای مختدی، از نگاه خوشبینانه جناب علی توضیح داد، نگاه بدبینانه اگر بخوایم داشته باشیم، دولت چه تأثیری در فراکسیون ها میتونه داشته
میتونه باشه؟ میتونه اعمال نفوذ بکنه. اما یادتون باشه هر چیزی که در مجلس شورای اسلامی میخواد به تصویب برسه در صحن علنی مطرح میشه. بنابراین حتی اگر این حالت اتفاقا بیفته، کلیت مجلس مراقب این موضوع خواهد بود، چون مصوبات مجلس با موافق و مخالف است که دیدگاهشون رو مطرح میکنن، بعد به تصویب میرسه. بنابراین اگر حتی اعمال نفوذی هم باشه، اون اعمال نفوذ خواهیست که نمایندگان مردم احساس میکنن این به نفع جامعه است. این در واقع یک تعامل دو سویه میتونیم ازش نام ببریم.
آقای زنگین، جدای از این نگاه و تحلیلی که بیان کردید، در خبرها بعضا مطرح میشه که دولت فعلی داره تلاش میکنه که از طریق فراکسیون ها به تعبیری نفوذ در مجلس داشته باشه و اهداف خودش رو در مجلس 11 بتونه دنبال کنه.
ببینید، به نظر من یک امر طبیعیه، یعنی حالا خیلی ارتباطی به این دولت و این مجلس نداره. اصولا اصلا ببینید، شما همه وزارتخونه های معاونت پارلمانی دارن، معاونت مجلس
عمل دارن. کرد مجلس تاثیرگذار نخواهد بود، شکل دهی نمیکنه فعالیت نمایندگان رو.
قطعا تاثیر داره. ببینید، بالاخره شما وقتی دولت بیاد، مثلا به عنوان مثال ما داریم، الان داریم، فکر میکنم توی مجلس های قبل هم داشتیم، مثلا یه فراکسیون خاصی اصلا دولت میره پیشنهاد میده به نماینده ای یا به نمایندگانی.
نه،
که
نه رسمی، نه به صورت غیر رسمی یک فراکسیون شکل بگیره.
نه، اینم غیر رسمیه، اینم غیر رسمی پیشنهاد میده که مثلا شما بیاین. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا آقا ما در حوزه فرض کنید بانکداری الکترونیکی الان دوچار مشکل هستیم، خیلی مسائل رو میخوایم مثلا اونجا ارائه بکنیم در مجلس، حالا به دلایل مختلف این مثلا ممکنه با توقف و موانعی ایجاد بشه. خب ما بیایم یک فراکسیونی مثلا تحت عنوان فراکسیون مثلا بانکداری الکترونیک رو اندازی بکنیم یا فینتک مثلا رو اندازی بکنیم، و عملا با جمع کردن 50 تا 20 تا 40 تا نماینده در این فراکسیون و پشتیبانی محتوایی و مشورتی از طریق مجموعهایی که درگیر هستند در جامعه، مثل خود بانک مرکزی، مثل استارتاپ ها، مثل به اصطلاح مجموعه فینتک بتونیم ما نظر این مجموعه رو همراه کنیم، متقاعد کنیم. این به نظر من طبیعیه، یعنی تو مجلس اینا خیلی نکات مذمومی نیست. بالاخره هر جایی که رأی گیری هست و هر جایی که انتخابات هست، این مباحث به نظر من جز لوازم کاره، نمیشه ازش عبور کرد.
آقای زنگین، شما خودتون در این دوره در چند فراکسیون عضویت پیدا کردید یا پیشنهاد تأسیسش رو دادید؟
ببینید، خب چون نماینده های متعددی میان از ما خواهش میکنن که مثلا فراکسیون مثلا فلان، ما هم امضا میکنیم، چون بالاخره